قسمت چهارم از فصل خامس رو با هم میشنویم.
آنها به فرماندهی شلعین که کافر تندخوی و ترش روی بود و دو دندان پیشین از دهانش بیرون زده بود با لشکری که تعدادشان به اندازه ریگ‌های بیابان و دریا بود به ترک‌ها و رومیان حمله کردند. چهره‌های بنی قنطوره پهن چون سپری که پوست بر روی آن کشیده باشند بود. بینی‌های فرو رفته، چشم‌های کوچک و کشیده، کفش‌های مویی به پا داشتند و جامه‌های حریر و زیبا می‌پوشیدند. موهایشان همچون زلف زنان بر شانه‌هایشان فرو ریخته بود. قیافه‌های قنباری داشتند و دل‌های چون قطعات آهن. به هیچ عهد و پیمانی وفا نمی‌کردند و اگرچه ادعای حق داشتند ولی اهل حق نبودند. نام‌های آنها کنیه و نسب‌های آنها مجعول و ساختگی بود. پیرانشان خوراکی از جنین 8 ماهه دختر می‌خوردند تا شهوت در آنها تقویت شود. آنها شهر زورا را محاصره کردند، کودکان را سر بریدند و بر حریم زنان تجاوز کردند. شعله‌های آتششان شام را تومه حریق نمود و حلب را محاصره کردند. دشت و دمن از خون مردمان رنگین شد و فرات را خون چنان فرا گرفت که تا 3 روز نمی‌شد آب آن را آشامید. ترک‌ها و رومیان به دست آنها تکه تکه شدند. مرکب‌هایشان یک رنگ همچون فیل‌ها و کرگردن‌های از فولاد سرد بود و سلاح‌هایشان همچون اژدهایی بودند که نعره کشیده از دهانشان آتش بیرون می‌ریخت. کشورهایشان را به دست یکدیگر تیرباران کردند. تیرهایشان همچون عقاب به پرواز در می آمدند و آتشی بر سر هم می ریختند که گویی خورشید از دل دانه‌ای بیرون می زد و آتشی به پا می شد که قد آن تا به عرش آسمان می رسید و همه مردمان را به خاکستر تبدیل می کرد. همه ما می دانیم که بر سر بنی قنطور چه آمد. آیا ندیدید که لشکر آنها چگونه به گل نشست؟ مرکب‌ها و سلاح‌هایشان همچون شعله آتش که آب بر روی آن ریخته باشند خاموش گشت و بر اثر طاعون و تشنگی در کنار رود پر از خون فرات چگونه در به در شدند. طوفان ابرهای سیاه که از زمین می‌جوشیدند و شعله‌ور شده همانند دود به آسمان پرواز می‌کردند و باد سیاه چهره‌ها و دل‌های سیاهشان را چگونه در بر گرفت و تار و مارشان کرد که هرگز فکر نمی کردند با چنین لشکر عظیمی به چنین ذلتی بیفتند. باقی مانده سپاهشان به دست لشکری عظیم مجهز و نشاندار از اراذل عرب، اوباش عجم و زندانیان فراری که چهره هایشان سیاه، آیینشان شرک و بیشترشان حیله‌گر بودند در سرزمین بیت المقدس نابود شدند. فرماندهانشان را سر بریدند و احدی از لشکر بنی قنطوره زنده باقی نماند. همانطور که در قرآن آمده است، مرغان و حیوانات وحشی صحرا گوشت آنان را خوردند و خون آنها را نوشیدند. دفن اجسادشان که باعث طاعون بزرگی شده بود 7 ماه طول کشید تا بدین سان روی زمین از مفسدان پاک گردید. آیا ما نباید از سرنوشت آنها درس بگیریم و خود را در میان آتشی جنگی که بین کفر علیه کفر در میگیرد در نیندازی؟ ای حمزه، تو از فرماندهان و بزرگان این لشکر هستی. من به عنوان پیامبر و فرستاده خدا از تو میخواهم بمانی و عاقبت جنگهای شوازیان و دیگر لشکرها را ببینی. اگر چیزی جز آن چه گفتم اتفاق افتاد، تو برای همیشه از این سپاه برو و من نیز اعلام می کنم که نه تنها پیامبر نیستم بلکه دروغگوی فریبکارم.
صدای ابراهیم بلند شد که فریاد زد:
نعوذم بالله، چه می گویید ای رسول خدا؟ چرا کلمه دروغ را در کنار وجود مبارکتان قرار می دهید؟ به خدا قسم اگر همه این سپاه پراکنده شوند، من و یارانم در رکاب شما خواهیم ماند.
چشمان مسیح پر از عشق شد. ابراهیم گریست و حمزه بغزش را فرو داد. مسیح از بلندی پایین آمد و و حمزه را در آغوش گرفت و فرمود:
نمی توانم سرداری چون تو را در میان گله های گرگ رها کنم تا تکه تکه های بدنت را به دندان بکشند. بمان حمزه، بمان.
حمزه به شدت به گریه افتاد و دست های پیامبر را بوسید و گفت:
به خدا قسم اگر همین حالا مرا نبخشید، من از جهنمیانم که بر پیامبر خدا شک بردم و فریب شیطان را به دل خود راه دادم.
مسیح به همراه حمزه بر بلندی ایستاد و خطاب به لشکریان فرمود:
شکست امروز نشانه از پیروزی فرداست. خدا را شاکریم که از نفوذ شیطان در میان دلهای من جلوگیری کرد تا میان من اختلاف پدید نیاید و این شک و فتنه‌ای که می رفت ما را از هم جدا کند به اتحادی قویتر و محکمتر تبدیل شد. خداوند حمزه را برای فرماندهی سپاه حق در میان ما نگه داشت و دندان شیطان را در دهانش خرد کرد.
در این هنگام صدای الله و اکبر لشکریان زمین و زمان را به لرزه درآورد. ابراهیم و محمد نیز اشک شوق می ریختند. همان گونه که مسیح فرموده بود، سپاهیان اصحاب و ابقع و شباز با یکدیگر درگیر شدند و در میان سپاهیان شباز بر سر به دست آوردن حکومت اختلاف افتاد و چهره واقعیشان که همانا به دروغ سنگ مهدی علیه السلام را به سینه می زدند نمایان شد. دو سپاه اصحاب و شباز نابود شدند و خبر خروج سفیانی هم به لشکریان حق رسید. آتشی برپا گشته بود. سفیانی سپاه ابقع را از پا درآورد و روز جمعه بر منبر دمشق نشست و خطبه ای خواند و مردم را به جهاد فرمان داد. از آنها بیعت گرفت که هرگز با او مخالفت نکنند، چه بر طبق خواستهشان باشد و یا بر خلاف آن. 30,000 نفر از قبیله کلب با او بیعت می کنند. سپاه سفیانی برای ستیز در مقابل لشکر قیس که بر مصر و قسمتی از شامان چیره شده بودند حرکت می کنند و در قرقیسیا دو لشکر درگیر می شوند و سفیانی پیروز می شوند. لشکر او برای جنگ با رومیان به فلسطین می رود و قسمت اعظم آن چون شهر قدس و کرانه غربی رود اردن را تصرف می کند. عده باقی مانده از رومی ها در محور عکا محصور می شوند. اخبار به لشکریان مسیح می رسد و ابراهیم دستور می دهد که بعد از نماز عشا همه لشکر و فرماندهان جمع شوند که پیامبر قصد دارد مطالبی را برایشان بگوید. بعد از اقامه نماز مسیح بر بلندی ایستاد و خطاب به لشکریان فرمود:
صدای میقات.com